خب رسیدیم به بخش آموزشی برنامه که در این بخش معمولا در خدمت کارشناس خوبمون جناب آقای نصرتی فر هستیم. سلام عرض میکنم خدمتتون و خیلی خوش آمدید.
به نام خدا بندم سلام دارم خدمت شما همه همکاران و شنوندگان محترم. خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم. اونطور که من خاطرم هست جناب آقای نصرتی فر دیروز اشاره‌ای داشتید به انواع بدهی‌ها، بدهی جاری و همینطور مطالبات و بعد هم اشاره‌ای فرمودید به ترازنامه که گفتید در ترازنامه دارایی جاری رو با بدهی جاری باید حتما مقایسه بکنیم و ادامه این مطلب در خدمت شما هستیم.
بله همونطور که شما فرمودید راجع به ترازنامه صحبت می‌کردیم چون بحث سال مالی شد، بعد گفتیم خود صورت‌های مالی برای این سال مالی تنظیم میشه. در بخش ترازنامه گفتیم که ما دو بخش داریم، یک دارایی‌ها و دو بدهی‌ها.
بله.
که این ترازنامه و سود و زیان رو معمولا ما طبقه بندی می‌کنیم.
بله.
دلیل طبقه بندی این هست که بتونیم اونها رو بررسی کنیم، اقلام رو با هم مقایسه کنیم، با شرکت‌های مشابه مقایسه کنیم و بر حال ازش بهره برداری کنیم به نحوی که بتونیم تحلیل مناسبی از وضع مالی شرکت داشته باشیم.
بله.
در بخش ترازنامه دارایی‌ها حداقل به دو بخش جاری و غیر جاری تقسیم میشن. دارایی جاری اونهایی بودن که ظرف یک سال یا نقد هستن یا میتونن تبدیل به نقد بشن، و در طرف دیگه ترازنامه که بدهی هستن مشابه همین حالت رو داریم، بدهی هایی که ظرف یک سال میبایستی پرداخت بشن. مقایسه هر دوی این اعداد به ما کمک میکنه که در واقع توان پرداخت بدهی شرکت رو بتونیم مقایسه کنیم که معمولا باید اعدادی نزدیک به هم باشن. در بررسی اطلاعاتی که در این آیتم ها وجود داره ما میتونیم خیلی ازش استفاده بکنیم، حتی تا جایی که بشه در واقع ارزیابی کرد که شرکت مثلا داره بدهیاش اضافه میشه یا دارایی‌هاش قسمت دارایی جاری طبق بندی که انجام شده به ما نشون میده که مثلا شرکت فروشاش رو داره نسیه انجام میده یا دارایی‌های ثابتش رو میاره به قسمت دارایی‌های جاری. اینها منابع مواردی هستن که میتونن مورد بررسی ما قرار بگیرن و اطلاعات خیلی مفیدی رو به ما میتونن بدن در تحلیل شرکت و به خصوص
بله.
بحث آینده شرکت.
بله.
تو بخش ترازنامه اگه بیایم تو بخش بدهی‌ها، یکی از موارد مهم در ترازنامه حقوق صاحبان سهام هست، همون حقوقی که سهامدارات در واقع یا طلبکارن به عنوان سود انباشته یا حقوقی دارن مثل سرمایه و اندوخته ها. این مورد رو باید مقایسه کنیم در داخل خود ترازنامه، ببینیم چه بخشی از ترازنامه، چه بخشی از دارایی ها در واقع از این محل بدهی حقوق صاحبان سهام تشکیل شده یا خود حقوق صاحبان سهام به کل بدهی‌ها چه عددی است. این اعداد باید قابل توجه باشن و ما باید بررسی کنیم ببینیم که میزان در داخل این مجموعه، ببینیم سود انباشته چه روندی داشته، آیا افزایشی بوده، کاهشی بوده، سیستم سیاست تقسیم سود رو از این طریق میتونیم متوجه بشیم با عملکردی که شرکت داشته و میزانی که شرکت داره سود انباشته میکنه یا بیشتر دنبال تقسیم هست، و خدای نکرده چه بسا که شرکت در این بخش زیان انباشته داشته باشه، که اینها رو باید مد نظر قرار بدیم در تحلیل هامون، در خرید سهامون و در نگهداری سهمی که داریم. پس ترازنامه علاوه بر این که به ما بدهی و دارایی های شرکت رو میده، حتی چون نتایج سایر عملیات هم میاد در ترازنامه خودش رو به عنوان بدهی و حالا دارایی خودش رو نشون میده، پس بنابراین ما میتونیم از خط و ترازنامه که نشون دهنده دارایی و بدهی هست حتی عملکرد شرکت رو هم به نحوی استنباط کنیم. صورت دومی که ما معمولا بررسی میکنیم صورت سود و زیان هست. قبلا راجبش صحبت کردیم که صورت سود و زیان نتایج عملیات شرکت از یک دوره، یا بهش عملکرد مالی میگیم. ترازنامه میگیم وضعیت مالی، سود و زیان میگیم عملکرد مالی. اینجا بایستی ما اون ترتیبی که وجود داره اون هم طبقه بندی میکنیم از فروش و مهمترین هزینه هایی که تک تک کم میشه و سودهایی که به عنوان سود ناخالص، سود عملیاتی یا سود خالص شناسایی میشن، اینها رو باید ما به هر حال مفهوماش رو بریم سراغش و
بله.
اقلام رو نسبت به خود فروش بسنجیم.
بله خیلی متشکرم. بله خیلی ممنون آقای نصرتی فر. یکی از دوستان جناب آقای فاضل پرسیدن شرکت ها در طول سال چند بار مجاز به تشکیل مجمع هستن و به چه دلیلی؟
مجاز که یک بار الزام دارن.
بله.
سالیانه.
بله.
اگر هر موردی باشه مثل بحث بودجه‌ای باشه، تقسیم مجدد سود باشه یا بررسی هایی که ممکنه شرکت انتخاب حسابرس و بازرس و غیره، میتونن به دفعات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده رو تشکیل بدن و در زمان‌هایی هم که میخوان افزایش سرمایه بدن، تغییری در اساسنامه ایجاد کنن، هر زمان که لازم باشه میتونن مجمع فوق‌العاده تشکیل بدن.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما. تا فردا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.